سرخط خبرها. باسترکین گفت تاجیکان هم باید به جنگ اوکراین سفر برشوند. از دادستانی روسیه خواستند پرونده زنی تاجیک را خالصانه تفتیش کند. و آمادگی کرمل برای پیشبری نامزدی پوتین در انتخابات. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 16 ینور است. وزارت معارف روز 14 ینور با نشر یک بیانیه رسمی گفت تعطیل زمستانه خوانندگان تا 20 ینور تمدید کرده شد. دفتر مطبوعات این نهاد نوشته است که با نظر داشتی سرد آمدنی هوا و با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان در مؤسسه های تا مکتبی و تحصیلات عمومی تعطیل زمستانه خوانندگان تمدید کرده شد. تعطیل زمستانه و 10 روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روز 1 ینور آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 16 ینور تمدید کردند. حالا وزارت میگوید که محصلین باید تا 20 ینور در خانه بمانند. در تاجیکستان چند روز است که هوای سرد طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. چون این هوای سرد در تاجیکستان 15 سال پیش و ماه ینوری سال 2008 به قید گرفته شده است. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی کشور شدند باید به جنگ روسیه به ضد اوکراین سفر برشوند. الکساندر باسترکین در مصاحبه ای که نشریه دولتی روسیه گازیتا روز 13 ینور نشر کرد گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می آورند نه تنها حق و حقوق در این کشور بلکه عهده‌داری های دارند که باید اجرا کنند. به قول باسترکین در 5 سال اخیر بیشتر از 1 میلیون نفر از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز شهروندی روسیه را گرفتند و 550 هزار نفر آنها ساکنان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستانند. از این رو با گفته او باید مسئله سفربر کردن این گونه شهروندان با جنگ در اوکراین بررسی شود. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد. عین زمان بر اساس قانون های تاجیکستان هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت می کند با جوابگری جنایی کشیده می شود. تا کنون 10 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کشته و یا زخمی شدند. مقامات هم از شهروندان تاجیکستان خواستند که در جنگ روسیه به ضد اوکراین شرکت نکنند. تعمیرگران تلاش دارند خطای برق را در شهر و دهات ولایت آزاد شده منطقه خارکیف اوکراین برقرار کنند. در دهه مکاریو کار با احتیاط پیش می رود چون زمین ها میناکاری شدند. همزمان اختیاریان ساکنان دهات را با آب پاک شده آشامیدنی و مواد سوخت تامین می کنند و با اینکه راه ها ویران و ولنگار هستند به دهات خوراک هم می برند. گزارش تلویزیونی نستایش ایوریمی را همکارم خیرومان بخوازاده تقدیم می کند.
در منطقه آزاد شده خارکیف اوکراین سیمچوب‌های خراب شده برق را برقرار می‌کنند. ماه سپتامبر سربازان اوکراینی نیروهای روسی را از دهه مکاریو بیرون کردند. از آن زمان تامین برق مشکل شد.
خود مردم به ما می‌گویند که کدام خط خراب شده است. ضرور نیست که جستجو کنیم. آنها همچنین برای از غارت امین ماندن خط‌های برق یاری می‌رسند.
متخصصان می‌گویند در ولایت خارکیف فلکه 85% خطهای برق کار میکنند، ولی پیش از شروع کار در جای نو باید زمین ها از مینا پاککاری شوند. دوستای برق کشته و 6 نفرشان مجروح شدند.
در حدود دهات وضع ترسناک نیست. در میدان های باز خطرناک است چون مینا گذاری شده است. مینه های پلاستیکی را شناختن دشوار است. باید خیلی احتیاط کنیم.
دوشه برشنم نده بود.
دوامی 10 ماه گذشته در اینجا برق نبود.
بسیار خرسندم. بدون برق زندگی دشوار است. حال خیلی بهتر شده است.
ولی هنوز هم بعضی منطقه ها بی برق و گاز میمانند. در دهه ستاری سلطیف ولایت خارکیف اختیاریان ساکنان رو با هیزم و فیلتری آب تامین میکنند.
این فیلترها 5 درجه پاک کردنی آب را دارند. آب را میشود از هر جا، دریا، چاه و حتی از بحر گرفت و برای نوشیدن بی ضرر کرد.
راه های نقلیات هم از نو برقرار میشوند. این پول را در جنگ ها خراب کردند. حالا قیق خورده دهه را با شهر خارکیف می پیوندد. ساکنان محله از شهر غذا میبرند.
سم خارکیف ده؟
من نو از خارکیف برگشتم. برای بچه ها کمتر بنان و برای مادرم گل خریدم. امروز زاد روز دارد. گفتم یک تحفه برم.
در حالی که اوکراین کارهای عظیمی برقرار سازی را پیش میبرد، روسیه حمله هایش را ادامه میدهد. با گفته مقامات اوکراینی برای کارهای برقرار سازی کمتر از 325 میلیارد دلار ضرور میشود.
داستان کل تاجیکستان میگوید از همکارانشان در روسیه خواستند پرونده پر سر و صدای یک زن تاجیک را که به قتل یک همکارش در مسکو متهم میشود خالصانه تفتیش کند. داستان روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایت خود گفت وابسته به نوار لاتوکوبی سایره دوسایوه که در اینترنت نشر شده است، بر اساس سازشنامه همکاری با روسیه درخواست ارسال کرده است. مقامات روسیه سایره دوسایوه 36 ساله شهروند تاجیکستان را روز 4 ژانویه امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارش در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش سیاره با آشپز و مرگ مرد گرجی از ضرب کرد در شبکه های اجتماعی وسیع پخش شد و بحث زیادی را برانگیخت. همکاران سیاره با نشریه های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دسترازی مرد به زن آغاز یافته است. داستان کلی تاجیکستان گفته است که تفتیش پرونده شهروند کشور در روسیه ادامه دارد. کرمل برای پیشبری نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات نوبتی پرزیدنتی آمادگی می‌بیند. نشریه کمرسانت روز 13 ژانویه با استناد به منبع‌های خود نوشت که احتمال انتخابات پرزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2024 برگزار شود. با نوشته رسانه‌های روسیه نوبسته به وضع در این کشور و جهان، ولادیمیر پوتین در این انتخابات شرکت خواهد کرد. پوتین که از سال 2000 در کرسی رئیس جمهور روسیه نشسته است، تصمیم پیشبری نامزدیش را در انتخابات نوبتی هنوز رسما اعلام نکرده است. اما تحلیلگران سناریوهای گوناگون انتخاباتی را بررسی دارند. بر اساس تغییرات به قانون اساسی روسیه با ولادیمیر پوتین که سال 2024 دوره پرزیدنتیش به آخر میرسد، امکانیت داده شد تا در انتخابات سال 2024-2030 هم نامزدی خود را پیشبری کند. قرار است ماه سپتامبر امسال در روسیه انتخابات رئیسان ولایت و مجلس های محلی برگزار شود. ولادیمیر پوتین 70 ساله در سالهای 2000 و 2004 برای دو دوره رئیس جمهور انتخاب شد. او در سال 2012 پس از 4 سال یک قلعه بندی منصب پرزیدنتی با رفیقش دیمیتری مدودف به کرسی پرزیدنتی برگشت. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بقازاده همراه میبینیم.
شانزدهم ژانویه سال 1963 رهبر اتحاد شوروی نیکیتا خروشچف ادعا کرد که اس‌اس‌اس‌آر صاحب بمب‌های هیدروژنی یک سلاح پرقدرت کشنده گردید. دو سال پیش از آن اتحاد شوروی در قطب شمال بمب هسته‌ای را با قدرت 50 میلیون تن ترکاند که به قول تاریخ شناسان هدفش ترس دادن غرب بود. چون این آزمایش دیگر برپا نشد و پایان سال 1963 اس‌اس‌اس‌آر آمریکا و بریتانیا سازشنامه تاریخی عدم آزمایش های هسته‌ای را امضا کردند. 16 ژانویه سال 1979 شاه ایران رضا شاه پهلوی در اوج رویارویی های سیاسی کشور و آغاز انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و با همین به نظام شاهیگری خاتمه داده شد. 1 فوریه آیت الله خمینی به کشور برگشت و رهبری انقلاب اسلامی را از تهران به دست گرفت. رضا شاه پهلوی که سلالش 54 سال در ایران حکمران بود، تخمیناً بعد یک سال ترک وطن در مصر درگذشت. در یک پرسیشی کم سابقه افکاری عمومی که حکومت تاجیکستان برپا نمود، وجود میزان بلند فساد و رشوت در ساختارهای دولتی اعتراف شد. نتیجه های پرسیشی که ژانویه سال 2007 در کتاب با نام کروپسیا در تاجیکستان و با مؤلفی مرکزی تحقیقات استراتژی معرفی گردید، میزان بلند فساد در میان بازرسان افتومبیلی و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان انتخاب شد. ولی این تحقیقات درباره احتمال دست به فساد زدن ساختار و مقامدارانی بلند پایه و با نفوذ چیزی نگفت.
بانک ملی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت می‌کنیم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. بانک جهانی روز 16 ژانویه گفت شورای مدیران این مؤسسه مالی بین المللی به تاجیکستان در حجم 15 میلیون دلار گرانت میدهد تا که آن برای دستگیری فنی ساختمان طرح نیروگاه برق آبی روغن استفاده شود. در اظهارات دفتر مطبوعاتی بانک جهانی آمده است که دستگیری فنی لایحه در بهتر نمودن چارچوبه‌های مالیوی و تجارتی آن و همچنین برای تقویت استواری تکنیکی و اجتماعی نیروگاه ضرور است. در اظهارات آمده است که این دستگیری تکنیکی با کار جلب نمودن کارشناسان را در ساحه بی‌خطری سربند و چهارچوبه اکولوژی و اجتماعی با مقصد رسانیدن کمک در تکمیل ضروری لایحه پیش بینی میکند. در یک حمله مسلحانه سابق وکیل مجلس افغانستان خانم مرسل نبیدزاده کشته شد. مقامات طالبان تصدیق کردند که در حادثه حمله به منزل زیست نبیدزاده در محله احمد شاه بابای شهر کابل روز 15 ژانویه خود این سیاستمدار پیشین کشته شد و برادرش زخمی گردید. هنوز جزئیات بیشتر در دست نیست. این کشتار محکومیت بین المللی را برانگیخت و در میان آنهایی که این حادثه را محکوم کردند عضو پارلمان اروپا هانا نیومن می باشد. نیومن در توییترش نوشت او در تاریکی کشته شد، ولی طالبان یک نظام اپارتید زنان را بنیاد کردند که در روزی روشن عمل می کند. در دوام 4 ماه اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران دست کم 522 نفر کشته شد. در این باره روز 15 ژانویه خبرگزاری فعالان حقوق انسان قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا خبر داد. با حساب این سازمان در میان کشته شده ها 70 خردسال و 68 خادم امنیتی می باشند. در این مدت تخمیناً 20,000 کس حبس شد و به 110 نفر حکم های سنگین تا حکم قتل تهدید میکند. تا حال علکه حکم قتل 4 نفر صادر شده است. اعتراض های سرتاسری در ایران بعد مرگ دختری کردتبار ایرانی مهسا امینی 22 ساله سر زد که میانه های سپتامبر سال 2022 با اتهام بدحجابی بازداشت شد. در پی انتقاد دوامدار از شیوه اجرای برنامه مدرنیزاسیه ارتش و هم تامینات اوکراین با سلاح‌ها، وزیر دفاع آلمان کریستین لامبرت با استعفا رفت. روز 16 ژانویه لامبرت در نامه استعفایش با عنوان صدر اعظم اولاف شولتز گفت تمرکز مطبوعات به شخصیتم دوام ماهای زیاد مانع بحث‌های واقعی در اطراف سیاست نظامی و امنیتی آلمان گردید. لامبرخت 57 ساله دکبر سال 2021 در حکومت اولاف شولتز وزیر دفاع تعیین شد. منقدانش میگویند که لامبرخت به کرسی وزیر دفاع نمیارزد، ولی شولتز او را همیشه چون وزیری درجه یک ستایش میکرد، ولی بعد یک پیام سال نویش در شبکه اجتماعی بارون انتقاد زیاد شد. پلیس ایتالیا روز 16 ژانویه ماتو مسینا دنارو یک رهبر گروه مافیایی را بازداشت کرد که دوام 30 سال گذشته در پایگرد بود و خطرناکترین شخص مورد جستجو نامیده میشد. مسینا دنارو در شهر پالرمو مرکز ماموری ولایت سیسیلیا بازداشت شد و او را در رهبری مافیای سیسیلیا گمانبر میدانند. سال 1992 او را برای نقش احتمالی اش در کشتار دادستانهای ضد مافیایی جوانی فالکونی و پائولو بارسلیانو در غیبش به حبس ابد محکوم کردند. با امر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف، شهردار پایتخت شهر تاشکند جهانگیر اوتاجانوف و چند مقامدار دیگری ساحه انرژی برای ناکامی در آمادگی به سرماهای شدید شب و روز اخیر از وظیفه برکنار شدند. جلسه ای که روز 16 ژانویه برپا شد به موضوع بحران انرژی در ازبکستان بخشیده شد. با نوشته رادیوی آزادلیک در این جلسه معاون وزیر انرژی شهرزاد خوجایف و رهبر اداره ایستگاه‌های گرمی‌دهی فرهاد عبدالرحمنوف از مقام‌هایشان برکنار شدند. سرماهای بی سابقه شدید هفته‌های اخیر همه کشورها آسیای مرکزی را پخش کرده است و در برخی نقاط ازبکستان سردی تا زیر 30 درجه سلسیه را تشکیل می‌دهد. هنرپیشه ایتالیایی جینا لولو بریجیدا که بعد جنگ دویوم جهان ستاره معروف سینما گردید، روز 16 انور در سن 95 سالگی درگذشت. بعد مدت هنرنمایی در سینما ایتالیا، او اینچنین در چندین فیلم معروف هالیوود همراه با برد لانکاستر، تونی کورتیس و فرانک سیناترا نقش بازی کرده است. سالهای 1950 و 60 او یکی از شناخته شونده ترین سیماهای سینمای جهانی بود. حقوق شناس این هنرپیشه گفت که لولو بریجیدا در یک بیمارخانه شهری روم درگذشت.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سرمای قهرتون که مردم تاجیکستان رو به تنگ آورد است، مقامات رو مجبور کرد تعطیل زمستانه در کودکستان و مکتب های میانه رو تا چند روز دیگر دراز کند. این تصمیم تشویش والدانی رو که مثل علی جان ایسای فرزندان مکتب خان دارد زیاد کرده است.
غیر از درس ایلوگی که اینا زبان انگلیسی میموزن، اونو خیلی در خانه بیشتر خیلی با مادرشون یاردن میکنن. وقت خلیگی باز همون کمپیوتر و تلفن، بعد هفته خیلی دو مراتبه ما باز رفته پیرانسوها رو خبر گرفته اکن مادری پیر دارم من دیدم و از همونجا اومدم همون را کم کم نگاه بین میکنم.
این پدر فرزندانی مکتب خونش را به هر راه مشغول می دارد. شاهینه دختر علی جان که در صنف چهارم می خواند وقتش را با آموزش زبان انگلیسی صرف می کند.
معلم امان در تحتیل زمستانه مثال خود داده بود هوای را اجرا می کنیم و کارهای خانکی انگلیسی را اجرا می کنیم. با خانه ماما امان رفته و ماما امان یاری می رسانیم. با مادرم میرسانم.
تعطیل زمستانه و ده روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روز 1 انور آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 20 انور تمدید کردند. هوای سرد و تمدید تحصیل در مکتب و باغچه ها پیش از همه با کار و زندگی والدین تاثیر کرده است که هر دو کارگر هستند و برای نگاه و بینی فرزندانشان دستیار ندارند. آنها میگویند که به جای اعلان تعطیل بهتر از مکتب ها را گرم کنند. حالا کودکان در خانه کتاب میخوانند، درس ریاضی میکنند. من و شوهرم کار میکنیم. بیبیشان با کودکان وقت میگذراند. دشوار است. خوب میشد در مکتب ها شرایط تامین میشد. از صحبت با ساکنان احساس میشود که نگاه و بین و تربیه کودکانی که در مکتب و باغچه تعلیم میگرفتند در خانه و آن هم در بناهای بلندوشیانه که چندان کلان نیست سخت است.
در خانه رو درس میکنم وقتی کمی کنم دیگه کارم ندارم.
با کارهای خانه مشغولم، با مادرش یاردن میکنم، کتاب واسه میخونم.
در تاجیکستان چند روز است که هوای سرد طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. تحلیلگران میگویند مقامات را ضرور است پیش از آن که خوانندگان مکتب های میانه را به تعطیل میفرستند، برنامه تعلیمی آنلاین در شرایط خانه را آماده کنند. ولی باز هم نه همه مثل علی جان امکان مشغول نگاه داشتن فرزندانشان را در تعطیل دارند. اکثر والدانی که از صبح تا شام کار میکنند یا به کمک نزدیکان نیاز دارند یا به رخصتی بیمزد برآمدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای قرغز خود صادر جباروف یک صحبت تلفنی انجام داده است که علامتی از نرمی در مناسبت های سرد بین دو همسایه کشور دانسته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه خبر داد که گفتگو به مناسبت 30 سالگی برقراری مناسبت دیپلماتی بین تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفته است و در رفته صحبت جانب ها حالت کنونی و دورنمای همکاری های تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. یکی از موضوعات اساسی صحبت تعیین و علامت گذاری مرز بین دو کشور بود است که در یک سال اخیر سبب مناقشه و خونریزی و تیره و تار شدن رابطه های تاجیکستان و قرغیزستان شد. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت های سغد و بودکند بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند و مسئله را تا منبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشیدند. مناسبت های دو جانبه به حد سرد شد که امام علی رحمان و صادر جباروف در یک ملاقات با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هدف آوردن به سازش به هم دست ندادند. حالا در بیانیه دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفته می شود که دو طرف از پیشرفت در مذاکرات مرزی گفتند و سرعت گرفتن کار کمیسی بین حکومتی تعیین و علامت گذاری مرز را ذکر کردند. در بیانیه آمده است مورد ذکر است که طی زمان آخر طول 1025 کیلومتر خط گزارش مرز دولتی معین کرده شده است. به این منظور خط سرحد تا امروز موافقه شده در مجموع 625 کیلومتر یا 63% طول عمومی آن را تشکیل می دهد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان نیز با یک بیانیه کوتاه درباره ملاقات گفته است صادر جباروف و امام علی رحمان به ضرورت حل تمام مسائل فقط از راه سیاسی و دیپلماتی تاکید کردند و گفتند که مذاکرات کمیسیون بین دولتی تعیین و علامت گذاری مرز دولتی سرعت بخشیده شود. در این بیانیه هم آمده است تا حال 625 کیلومتر مرز بین دو کشور مشخص و علامت گذاری شده است که 63% تمام خط سرحد را تشکیل می دهد. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز بی علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می زند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724-053-959.
طالبان در ادامه ویران کردن مجسمه و دیگر آثار ملی و فرهنگی در افغانستان، این بار مجسمه اسب‌ها را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب کردند. نواری که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افتادن مجسمه اسب‌ها را در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف نشان می‌دهد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می‌کنم. مجسمه های چند اسب و اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف که چند سال پیش و در دوران رهبری عطا محمد نور بر ولایت بلخ ساخته شده بود، رمز از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می داد. بزکشی در میان قوم های شمالی افغانستان از دوران گذشته به میراث مانده است. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در واکنش به ویران کردن این نمادهای فرهنگی خطاب به طالبان در صحیفه در فیسبوک نوشته است: شما نمی توانید یا نمی خواهید آباد کنید، بهتر از ویران هم نکنید. وی در ادامه گفته است: خاطره ویرانگران تاریخ را در بلخ زنده نکنید. شماری از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه به هدف از بین بردن آثار تاریخی و ارزش‌های افغانستان قلمداد می‌کنند. تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تخریب مجسمه‌های اسب سواران را در شهر مزار شریف نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از کار طالبان گفتند باید به ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود. آنها تخریب مجسمه‌ها را که به گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود، دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از ساکنان شهر مزار شریف که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش آشکار شود، با فرستادن پیام به رادیوی آزادی گفت گروهی حاکم در بلخ با ویران کردن مجسمه اسب‌ها ثابت کرد که هیچ احترام و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ندارند و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییری نکردند. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه اسب‌ها زد که در دوره اولی حاکمیتشان بر افغانستان مسابقه های بزکشی در این کشور منع شده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل ویران کردن این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار در هماهنگی با شهرداری شهر مزار شریف به هدف تغییر سیمای این چهارراه می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با فرستادن پیام خطی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است تخریب این مجسمه ها سبب دیگر ندارد. رادیوی آزادی تلاش کرد نظر شرکت کامگار را به دست بیارد، اما موفق نشد. گروه تندرو طالبان که از شریعت اسلامی برداشت های سختگیرانه دارد، ساختن مجسمه ها را مخالف دین می داند. پیش از این مجسمه ها را در دانشگاه کابل و هیکل عبدالعلی مزاری رهبری پیشین حزب وحدت را در بامیان ویران کرد. آنها همچنین عکس شماری از شخصیت های دیگر از جمله احمد شاه مسعود و شاه پیشین افغانستان امان الله خان را از دیوارها پاک کرده بودند. طالبان در دوران اولی حکومتداریشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 مجسمه های بودا نماد تاریخی باستانی افغانستان را در ولایت بامیان نیز ویران کرده بودند.
کارخانه سفالسازی اسماعیل ادریسوف دو ماه باز فعال نیست. از فعالیت ماندن کارخانهش را در عملکردهای حکومتی شهر می داند. به گفته او در دوره رئیس ثابت بهرام اینویزاده از او محصولاتی ساختمانی گرفتند و پولش را نپرداختند. مبلغ سفالها آن وقت 40,000 تومانی شده است. به گفته ادریسوف با زندانی شدن اینویزاده دیگر پولش را گرفتن نتوانیست.
من هم دوره بهرام دا مقصد دروزه پیش دروزه کلوب از خوز کبدن اما او دم ایمو قرزور شده دیگر همه اکمت سمونه ندو چنجو دم اصلا مراجعت که پراکراتور را دا افتن میبینیم مقصد دیگر این مقصد رو ترماشید مقصد موندگ دیگر.
برای فعال نگاه داشتن کارخونه اسماعیل از بان قرض گرفته است. از حساب این پول تا دو ماهی پیش استحصال سفال رو ادامه داده است. با آنهای قرار داد بسته است که مکتب روسی را می سازند. حالا دعوا دارد که از بیناکاران اینجا هم 3,000 سومانیش را گرفتن نمی تواند.
با یک شتاجان مقصد گرفتیم یکون 350 کوادرات چه گرفتیم. با یک شتاجان. خوز این همی مکتب 50 کوادرات دیگه قرض داره. 50 کوادرات مقصد یکون 3,000 سومانی ایمو قرض داره.
در اداره مالیه کلوب گفتند همه قرض‌های دوره بهرام اینویزاده را پرداخت کرده اند. ساختمانچیان مکتب روسی هم گفتند که از کارخانه اسماعیل ادریسو قرضدار نیستند و برعکس به گفته آنها محصولات شرکتش بی‌صفت بوده است. به گفته صاحبکار به سبب اجرا نکردن قراردادها از طرف فرمایشگران از جمله مؤسسه‌های دولتی کارخانه‌اش را به مفلسی آورده است. حالا قصد دارد سفال‌های باقی مانده را فروخته کارخانه را برهم دهد.
دیگر دل مونده امید پول نکی مثلا میگم پول محکمش کنم روسیه کار کنی برم مثلا این همو 15-16 سال همیجا میند کنیم اخیرش نول.
با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسی و قرض از بانک 700 تومانی انداز میسپارد. رسید مالیات هم در دستش است. از اجاره 10,000 تومانی قرضدار شده است. در تاجیکستان صدها صاحبکار مثل اسماعیل ادریسوف هستند که به سبب همین گونه مشکلات رسمیات یا مفلس شده اند یا بیزار شده کار را بس کرده اند. محمود جان احمدزاده، آزادی پولا.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
موسم نوی فوتبال در تاجیکستان 1 اپریل آغاز می‌یابد. ایگر چریفچنکا سرمربی دسته استقلال دوشنبه شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 1 اپریل شروع می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه امسال که بار 32 دایر می گردد مثل موسم گذشته اول با اشتراک 10 دسته در دو مرحله صورت می گیرد. سپس در مرحله دوم دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیازهایی در مرحله اول به دست آورده به حساب گرفته می شود. در مجموع هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. امین سبحانی متخصص فوتبال از ایران که فعلا در تاجیکستان به حیث مربی فعالیت دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت شماره تیم های لیگ عالی کم است. وی افزود
نگاه و شناختی که از فوتبال تاجیکستان دارم و اینو به جرئت میگم اینها باید لیگشون رو تقویت بکنن، باید کیفیت لیگ رو ببرن بالا. با 10 تا تیم در یک لیگ شاید 10 تا تیم برای مثلا 7 میلیون جمعیت خوبه، لکن امسال 10 میلیون جمعیت به نظرم 10 تا تیم کمه. چرا؟ چون 10 تا تیم ببین چقدر بازیکن میگیره و هر تیمی هم 5-6 تا لژیونر میگیره، پس دیگران دیده نمیشن.
سال گذشته در مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی تیم استقلال دوشنبه با کسب 48 امتیاز جای اول را صاحب شده بود. استقلال بار 11 هم با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. بازی برای سوپر جام تاجیکستان روز 6 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برپا می گردد. در آن قهرمان و برنده فعلی جام تاجیکستان استقلال دوشنبه و جایزه‌دار نقره موسم گذشته روشنی کلوب با هم رقابت میکنند. خبر دیگر، دست پرور فوتبال تاجیک ایگر چریفشنکا فرزند بازیگر معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفشنکا سرمربی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. در این باره به رادیوی آزادی سخنگوی باشگاهی استقلال رستم حکیموف خبر داد. وی افزود ایگر چریفشنکا 16 ینور از مسکو به دوشنبه آمد و با رهبریت باشگاه ملاقات کرد. قرارداد یک ساله درباره به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین شدن ایگر چریفشنکا از جانب او و رئیس باشگاه به امضا رسید. ایگر چریفشنکا 21 آوگوست سال 1974 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز نموده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چریفشنکا 2 عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه مدتی در لیگ دویم در حد تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد، اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چریفشنکا از سال 1996 تا سال 2001 در حد لکوموتیو مسکو، بعدن در ترپیدای مسکو و آلانی ولادیکافکاز بازی کرد. او در حیط لکوموتیو 4 جام روسیه را به دست آورده جایزه‌دار بسیارکرده قهرمانی این کشور گردیده است. ایگر چریفشنکا بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به کار مربیگی گذشت. وی در باشگاه های فوتبال روسیه، لکوموتیو مسکو، بالتیکای کالینینگراد، ارسنال تولا و خیمکی به حیث سرمربی کار کرده است. این متخصص 48 ساله از ماه فوریه سال 2022 بیکار بود. با او یک چند پیشنهاد از باشگاه های فوتبال روسیه و کشورهای دیگر شد. اما ایگر چریفشنکا باشگاه استقلال را انتخاب کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از اوندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی برخواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می کردند و می کشیدند بفهمند تنظیم علال خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از در درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا میکشند. این رو شوخی آمیز و بخنده میگفت. خواهرش این رو به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و متوجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло". Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
من در تاجیکستان بودم و مدتی 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشنهای عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
میدونید در مردم شناسی یک تعبیری هست که هر مردم شناس میداند که مردم چیز را میگویند که فکر میکنند، ولی اونچه که میکنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومونی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و میگفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز میکند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به مامور میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیسیونر داشته باشد. من می دونم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات ایمن نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسی شون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد به شرطی که خیش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми і угрожає самосознанию людей.
Ви назвали що هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بی‌ذاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتичність воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگم چون سیاست شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نائل شد یا نه؟
расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Башума дар Таджикистан чи бештар махул шуд ва чи махул на шуд?
Да, ну... من بیش از همه، конечно,
پیش از همه مردم به من خوش آمد. من با اویله فرهاد زندگی می کردم و آنها به اویله من تبدیل شدند، مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакур изъёт Елена Борисова из Донечкой Манчестер. Бомо дар бори сунату анахой Таджикистан собат мекар. Ташакур изъёт.
سرخط خبرها. باستر کینگ گفت تاجیکان هم باید به جنگ اوکراین سفر بر شوند. از دادستانی روسیه خواستند پرونده زنی تاجیک را خالصانه تفتیش کند و آمادگی کرمل برای پیشبری نامزدی پوتین در انتخابات. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 16 ژانویه است. وزارت معارف روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت تعطیل زمستانه خوانندگان تا 20 ژانویه تمدید کرده شد. دفتر مطبوعات این نهاد نوشته است که با نظر داشتی سرد آمدنی هوا و با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان در مؤسسه های تا مکتبی و تحصیلات عمومی، تعطیل زمستانه خوانندگان تمدید کرده شد. تعطیل زمستانه و 10 روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روز 1 ژانویه آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 16 ژانویه تمدید کردند. حالا وزارت میگوید که محصلین باید تا 20 ژانویه در خانه بمانند. در تاجیکستان چند روز است که هوای سرد طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. چون این هوای سرد در تاجیکستان 15 سال پیش و ماه ژانویه سال 2008 به قید گرفته شده است. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی کشور شدند باید به جنگ روسیه به ضد اوکراین سفر بشوند. الکساندر باستیرکین در مصاحبه که نشریه دولتی روسیه گازیتا روز 13 ژانویه نشر کرد گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست می آورند نه تنها حق و حقوق در این کشور بلکه عهده‌داری هایی دارند که باید اجرا کنند. به قول باستیرکین در 5 سال اخیر بیشتر از 1 میلیون نفر از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز شهروندی روسیه را گرفتند و 550 هزار نفر آنها ساکنان تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستانند. از این رو با گفته او باید مسئله سفربر کردن این گونه شهروندان با جنگ در اوکراین بررسی شود. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد. عین زمان بر اساس قانون‌های تاجیکستان هر کسی که در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کند با جوابگاری جنایی کشیده می‌شود. تاکنون 10 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کشته و یا زخمی شدند. مقامات هم از شهروندان تاجیکستان خواستند که در جنگ روسیه به ضد اوکراین شرکت نکنند. تعمیرگران تلاش دارند خطای برق را در شهر و دهات ولایت آزاد شده منطقه خارکیف اوکراین برقرار کنند. در دهه مکارو کار با احتیاط پیش می رود چون زمین ها مینکاری شدند. همزمان اختیاریان ساکنان دهات را با آب پاک شده آشامیدنی و مواد سوخت تامین می کند و با اینکه راه ها ویرون و ولنگار هستند به دهات خوراک هم می برند. گزارش تلویزیونی نسایش وریمه را همکارم خیرومان بخازاده تقدیم می کند.
در منطقه آزاد شده خارکیف اوکراین سیمچوپای خراب شده برق را برقرار میکنند. ماه سپتامبر سربازان اوکراینی نیروهای روسی را از دهه مکارو بیرون کردند. از آن زمان تامین برق مشکل شد.
خودی مردم به ما میگویند که کدام خط خراب شده است. ضرور نیست که جستجو کنیم. آنها همچنین برای از غارت امین ماندن خطهای برق یاری میرسند.
متخصصان میگویند در ولایت خارکیف فلکه 85% خطهای برق کار میکنند، ولی پیش از شروع کار در جای نو باید زمین ها از مینا پاک کاری شوند. دو استای برق کشته و 6 نفرشان مجروح شدند.
در حدود دهات وضع ترسناک نیست. در میدان های باز خطرناک است چون مینا گذاری شده است. مینه های پلاستیکی رو شناختن دشوار است. باید خیلی احتیاط کنیم.
دوش ابرجن نادا بود.
دوامی 10 ماه گذشته در اینجا برق نبود.
بسیار خرسندم. بدون برق زندگی دشوار است. حال خیلی بهتر شده است.
ولی هنوز هم بعضی منطقه ها به برق و گاز میمانند. در دهه ستاری سلطیف ولایت خارکیف اختیاریان ساکنان رو با هیزون و فیلتری آب تامین میکنند.
این فیلترها 5 درجه پاک کردنی آب را دارند. آب را میشود از هر جا، دریا، چاه و حتی از بحر گرفت و برای نوشیدن به ضرر کرد.
راه های نقلیات هم از نو برقرار میشوند. این پول را در جنگ ها خراب کردند. حالا قیق خورده دهه را با شهر خارکیف می پیوندد. ساکنان محله از شهر غذا می برند.
من نو از خرکیف برگشتم. برای بچه ها کمتر بنان و برای مادرم گل خریدم. امروز زاد روز دارد. گفتم یک تحفه برم.
در حالی که اوکراین کارهای عظیمی برقرار سازی را پیش میبرد، روسیه حمله هایش را ادامه میدهد. با گفته مقامات اوکراینی برای کارهای برقرار سازی کمتر از 325 میلیارد دلار ضرور میشود.
دادستانی کل تاجیکستان میگوید از همکارانشون در روسیه خواستند پرونده پر سر و صدای یک زن تاجیک را که به قتل یک همکارش در مسکو متهم میشود خالصانه تفتیش کند. دادستان روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایت خود گفت وابسته به نوار لاتوکوبی سایورا دوسایوا که در اینترنت نشر شده است، بر اساس سازشنامه همکاری با روسیه درخواست ارسال کرده است. مقامات روسیه سایورا دوسایوای 36 ساله شهروند تاجیکستان را روز 4 ژانویه امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارش در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش سیارا با آشپز و مرگ مرد گرجی از ضرب کرد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحث زیادی را برانگیخت. همکاران سیارا با نشریه‌های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست‌درازی مرد به زن آغاز یافته است. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که تفتیش پرونده شهروند کشور در روسیه ادامه دارد. کرمل برای پیشبری نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات نوبتی پرزیدنتی آمادگی می‌بیند. نشریه کامرسانت روز 13 ژانویه با استناد به منبع‌های خود نوشت که احتمال انتخابات پرزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2024 برگزار شود. به نوشته رسانه‌های روسیه نوبسته به وضع در این کشور و جهان ولادیمیر پوتین در این انتخابات شرکت خواهد کرد. پوتین که از سال 2000 در کرسی رئیس جمهور روسیه نشسته است، تصمیم پیشبری نامزدیش را در انتخابات نوبتی هنوز رسما اعلام نکرده است. اما تحلیلگران سناریوهای گوناگون انتخاباتی را بررسی دارند. بر اساس تغییرات به قانون اساسی روسیه با ولادیمیر پوتین که سال 2024 دوره پرزیدنتیش به آخر میرسد، امکانیت داده شد تا در انتخابات سال 2024-2030 هم نامزدی خود را پیشبری کند. قرار است ماه سپتامبر امسال در روسیه انتخابات رئیسان ولایت و مجلس‌های محلی برگزار شود. ولادیمیر پوتین 70 ساله در سال‌های 2000 و 2004 برای دو دوره رئیس جمهور انتخاب شد. او در سال 2012 پس از 4 سال یک قلعه بندی منصب پرزیدنتی با رفیقش دیمیتری مدویدف به کرسی پرزیدنتی برگشت. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوزاده همراه می‌بینیم.
شانزدهم ژانویه سال 1963 رهبر اتحاد شوروی نیکیتا خروشچف ادعا کرد که اس‌اس‌اس‌آر صاحب بمب هیدروژنی یک سلاح پرقدرت کشنده گردید. دو سال پیش از آن اتحاد شوروی در قطب شمال بمب هسته‌ای را با قدرت 50 میلیون تن ترکان که به قول تاریخ‌شناسان هدفش ترس دادن غرب بود. چون این آزمایش دیگر برپا نشد و پایان سال 1963 اس‌اس‌اس‌آر آمریکا و بریتانیا سازشنامه تاریخی عدم آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کردند. 16 ژانویه سال 1979 شاه ایران رضا شاه پهلوی در اوج رویارویی های سیاسی کشور و آغاز انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و با همین به نظام شاهیگری خاتمه داده شد. 1 فوریه آیت الله خمینی به کشور برگشت و رهبری انقلاب اسلامی را از تهران به دست گرفت. رضا شاه پهلوی که سلالش 54 سال در ایران حکمران بود، تخمیناً بعد یک سال ترک وطن در مصر درگذشت. در یک پرسیش کم سابقه افکار عمومی که حکومت تاجیکستان برپا نمود، وجود میزان بلند فساد و رشوت در ساختارهای دولتی اعتراف شد. نتیجه های پرسیشی که ژانویه سال 2007 در کتاب با نام کروپسیا در تاجیکستان و با مؤلفی مرکزی تحقیقات استراتژی معرفی گردید، میزان بلند فساد در میان بازرسانی اتومبیلی و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان انتخاب شد. ولی این تحقیقات درباره احتمال دست به فساد زدن ساختار و مقامدارانی بلندپایه و بانفوس چیزی نگفت.
بانک ملی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که خواهد بود
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. بانک جهانی روز 16 ژانویه گفت شورای مدیران این مؤسسه مالی بین المللی به تاجیکستان در حجم 15 میلیون دلار گرانت میدهد تا که آن برای دستگیری فنی ساختمان طرح نیروگاه برق آبی روغن استفاده شود. در اظهارات دفتر مطبوعاتی بانک جهانی آمده است که دستگیری فنی لایحه در بهتر نمودن چارچوبه های مالیوی و تجارتی آن و همچنین برای تقویت استواری تکنیکی اکولوژی و اجتماعی نیروگاه ضرور است. در اظهارات آمده است که این دستگیری تکنیکی با کار جلب نمودن کارشناسان را در ساحه بی‌خطری سربند و چهارچوبه اکولوژی و اجتماعی با مقصد رسانیدن کمک در تکمیل ضروری لایحه پیش بینی میکند. در یک حمله مسلحانه سابق وکیل مجلس افغانستان خانم مرسل نبیدزاده کشته شد. مقامات طالبان تصدیق کردند که در حادثه حمله به منزل زیست نبیدزاده در محله احمد شاه بابای شهر کابل روز 15 ژانویه خود این سیاستمدار پیشین کشته شد و برادرش زخمی گردید. هنوز جزئیات بیشتر در دست نیست. این کشتار محکومیت بین المللی را برانگیخت و در میان آنهایی که این حادثه را محکوم کردند عضو پارلمان اروپا هانا نیومن می باشد. نیومن در توییترش نوشت او در تاریکی کشته شد ولی طالبان یک نظام اپارتاید زنان را بنیاد کردند که در روزی روشن عمل می کند. در دوام 4 ماه اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران دست کم 522 نفر کشته شد. در این باره روز 15 ژانویه خبرگزاری فعالان حقوق انسان قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا خبر داد. با حساب این سازمان در میان کشته شده ها 70 خردسال و 68 خادم امنیتی می باشند. در این مدت تخمیناً 20 هزار کس حبس شد و به 110 نفر حکم های سنگین تا حکم قتل تهدید میکند. تا حال علاقه حکم قتل 4 نفر صادر شده است. اعتراض های سرتاسری در ایران بعد مرگ دختری کردتبار ایرانی مهسا امینی 22 ساله سر زد که میانه های سپتامبر سال 2022 با اتهام بدحجابی بازداشت شد. در پی انتقاد دوامدار از شیوه اجرای برنامه مدرنیزاسیه ارتش و هم تامینات اوکراین با سلاح‌ها وزیر دفاع آلمان کریستین لامبرت با استعفا رفت. روز 16 ژانویه لامبرت در نامه استعفایش با عنوان صدر اعظم اولاف شولتز گفت تمرکز مطبوعات به شخصیتم دوام ماهای زیاد مانع بحث‌های واقعی در اطراف سیاست نظامی و امنیتی آلمان گردید. لامبرخت 57 ساله دکبر سال 2021 در حکومت اولاف شولتز وزیر دفاع تعیین شد. منقدانش میگویند که لامبرخت به کرسی وزیر دفاع نمی ارزد ولی شولتز او را همیشه چون وزیر درجه یک ستایش میکرد ولی بعد یک پیام سال نویش در شبکه اجتماعی بارون انتقاد زیاد شد. پلیس ایتالیا روز 16 ژانویه ماتو مسینا دنارو یک رهبر گروه مافیایی را بازداشت کرد که دوام 30 سال گذشته در پایگرد بود و خطرناکترین شخص مورد جستجو نامیده میشد. مسینا دنارو در شهر پالرمو مرکز ماموری ولایت سیسیلیا بازداشت شد و او را در رهبری مافیای سیسیلیا گمانبر میدانند. سال 1992 او را برای نقش احتمالی اش در کشتاری دادستانهای ضد مافیایی جوانی فالکونی و پائولو بارسلیانو در غیبش به حبس ابد محکوم کردند. با امر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف، شهرداری پایتخت شهری تاشکند جهانگیر اوتاجانوف و چند مقامدار دیگری ساحه انرژی برای ناکامی در آمادگی به سرماهای شدید شب و روز اخیر از وظیفه برکنار شدند. جلسه ای که روز 16 ژانویه برپا شد با موضوع بحران انرژی در ازبکستان بخشیده شد. با نوشته رادیو آزادلیک در این جلسه معاون وزیر انرژی شهرزاد خوجایف و رهبر اداره ایستگاه‌های گرمی‌دهی فرهاد عبدالرحمنوف از مقام‌هایشان برکنار شدند. سرماهای بی‌سابقه شدید هفته‌های اخیر همه کشورها آسیای مرکزی را پخش کرده است و در برخی نقاط ازبکستان سردی تا زیر 30 درجه سلسیه را تشکیل می‌دهد. هنرپیشه ایتالیایی جینا لولو بریجیدا که بعد جنگ دویوم جهان ستاره معروف سینما گردید، روز 16 ژانویه در سن 95 سالگی درگذشت. بعد مدت هنرنمایی در سینما ایتالیا، او اینچنین در چندین فیلم معروف هالیوود همراه با برد لانکاستر، تونی کورتیس و فرانک سیناترا نقش بازی کرده است. سالهای 1950 و 60 او یکی از شناخته شونده ترین سیماهای سینمای جهانی بود. حقوق شناس این هنرپیشه گفت که لولو بریجیدا در یک بیمارخانه شهری روم درگذشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سرمای قهرتون که مردم تاجیکستان را به تنگ آورده است، مقامات را مجبور کرد تعطیل زمستانه در کودکستان و مکتب های میانه را تا چند روز دیگر دراز کند. این تصمیم تشویش والدانی را که مثل علی جان ایسای فرزندانی مکتب خان دارد زیاد کرده است.
غیر از درس ایلوگی که اینا زبان انگلیسی میموزن، آنها خیلی در خانه بیشتر خیلی با مادرشون یاردن میکنن. وقتی خلیگی باز همون کمپیوتر و تلفن، بعد هفته خیلی دو مرتبه ما باز رفته پیرانسوها رو خبر گرفته اکن مادری پیل دارم من دیدم و از همونجا اومدیم همون را کم کم نگاه بین میکنم.
این پدر فرزندانی مکتب خونش را به هر راه مشغول می دارد. شاهین دختر علی جان که در صنف چهارم می خواند وقتش را با آموزش زبان انگلیسی صرف می کند.
معلم معمون در تحتیل زمستانه مثال ها داده بود هوای را اجرا می کنیم و کارهای خانگی انگلیسی را اجرا می کنیم. به خانه ماما امون رفته و ماما امون یاری می رسانیم. با مادرم میرسونم.
تعطیل زمستانه و 10 روزه در مکتب و کودکستان های تاجیکستان روز 1 ژانویه آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 20 ژانویه تمدید کردند. هوای سرد و تمدید تحصیل در مکتب و باغچه ها پیش از همه به کار و زندگی والدین تاثیر کرده است که هر دو کارگر هستند و برای نگاه و بینی فرزندانشان دستیار ندارند. آنها میگویند که بجای اعلان تعطیل بهتر از مکتب ها را گرم کنند. حالا کودکان در خانه کتاب میخوانند، درس ریاضی میکنند. من و شوهرم کار میکنیم. بیبیشان با کودکان وقت میگذراند. دشوار است. خوب میشد در مکتب ها شرایط تامین میشد. از صحبت با ساکنان احساس می شود که نگاه و بین و تربیه کودکانی که در مکتب و باغچه تعلیم می گرفتند در خانه و آن هم در بناهای بلندوشیانه که چندان کلان نیست سخت است.
در خانه را درس میکنم وقتی کمی کنم دیگه کارم ندارم.
با کارهای خانه مشغولم، با مادرش یاردم میکنم، کتاب واسه میخوانم.
در تاجیکستان چند روز است که هوای سرد طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. تحلیلگران میگویند مقامات را ضرور است پیش از آن که خوانندگان مکتب های میانه را به تعطیل میفرستند، برنامه تعلیمی آنلاین در شرایط خانه را آماده کنند. ولی باز هم نه همه مثل علی جان امکان مشغول نگاه داشتن فرزندانشان را در تعطیل دارند. اکثر والدانی که از صبح تا شام کار میکنند یا به کمک نزدیکان نیاز دارند یا به رخصتی بی‌مزد برآمدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
هی جانانه ای من تو میروی، من شکنم یاره، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
نگارا اینقدر قهر و غضب چیست؟
همون
کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دل من زی غصه خون شد جگرم مزار
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای قرقز خود صادر جبارف یک صحبت تلفنی انجام داده است که علامتی از نرمی در مناسبت های سرد بین دو همسایه کشور دانسته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه خبر داد که گفتگو به مناسبت 30 سالگی برقراری مناسبت دیپلماتیک بین تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفته است و در رفته صحبت جانب ها حالت کنونی و دورنمای همکاری های تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. یکی از موضوعات اساسی صحبت تعیین و علامت گذاری مرز بین دو کشور بود است که در یک سال اخیر سبب مناقشه و خونریزی و تیره و تار شدن رابطه های تاجیکستان و قرغیزستان شد. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت های سغد و بودکند بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند و مسئله را تا منبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشیدند. مناسبت های دو جانبه به حد سرد شد که امام علی رحمان و صادر جبارف در یک ملاقات با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هدف آوردن به سازش به هم دست ندادند. حالا در بیانیه دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفته می شود که دو طرف از پیشرفت در مذاکرات مرزی گفتند و سرعت گرفتن کار کمیسی بین حکومتی تعیین و علامت گذاری مرز را ذکر کردند. در بیانیه آمده است مورد ذکر است که طی زمان آخر طول 1025 کیلومتر خط گزارش مرز دولتی معین کرده شده است. به این منظور خط سرحد تا امروز موافق شده در مجموع 625 کیلومتر یا 63% طول عمومی آن را تشکیل می دهد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان نیز با یک بیانیه کوتاه درباره ملاقات گفته است صادر جبارو و امام علی رحمان به ضرورت حل تمام مسائل فقط از راه سیاسی و دیپلماتیک تاکید کردند و گفتند که مذاکرات کمیسیون بین دولتی تعیین و علامت گذاری مرز دولتی سرعت بخشیده شود. در این بیانیه هم آمده است تا حال 625 کیلومتر مرز بین دو کشور مشخص و علامت گذاری شده است که 63% تمام خط سرحد را تشکیل می‌دهد. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز بی علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می‌زند و به خونریزی‌های سخت هم پیچیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
طالبان در ادامه ویران کردن مجسمه و دیگر آثار ملی و فرهنگی در افغانستان، این بار مجسمه اسب‌ها را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب کردند. نواری که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افتادن مجسمه اسب‌ها را در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف نشان می‌دهد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. مجسمه های چند اسب و اسب سواران در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف که چند سال پیش و در دوران رهبری عطا محمدی نور بر ولایت بلخ ساخته شده بود، رمز از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می‌داد. بزکشی در میان قوم های شمال افغانستان از دوران گذشته به میراث مانده است. عطا محمدی نور والی پیشین بلخ در واکنش به ویران کردن این نمادهای فرهنگی خطاب به طالبان در صحیفه در فیسبوک نوشته است: شما نمی توانید یا نمی خواهید آباد کنید، بهتر از ویران هم نکنید. وی در ادامه گفته است: خاطره ویرانگران تاریخ را در بلخ زنده نکنید. شماره از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه به هدف از بین بردن آثار تاریخی و ارزش‌های افغانستان قلمداد می‌کنند. تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تخریب مجسمه‌های اسب سواران را در شهر مزار شریف نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از کار طالبان گفتند باید به ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود. آنها تخریب مجسمه‌ها را که به گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود، دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از ساکنان شهر مزار شریف که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش آشکار شود، با فرستادن پیام به رادیوی آزادی گفت گروه حاکم در بلخ با ویران کردن مجسمه اسب‌ها ثابت کرد که هیچ احترام به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ندارند و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییری نکردند. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه اسب‌ها زد که در دوره اولی حاکمیتشان بر افغانستان مسابقه های بزکشی در این کشور منع شده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل ویران کردن این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار در هماهنگی با شهرداری شهر مزار شریف به هدف تغییر سیمای این چهارراهه می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با فرستادن پیام خطی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است تخریب این مجسمه ها سبب دیگر ندارد. رادیوی آزادی تلاش کرد نظر شرکت کامگار را به دست بیارد، اما موفق نشد. گروه تندرو طالبان که از شریعت اسلامی برداشت های سختگیرانه دارد، ساختن مجسمه ها را مخالف دین می داند. پیش از این مجسمه ها را در دانشگاه کابل و هیکل عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت را در بامیان ویران کرد. آنها همچنین عکس شماری از شخصیت های دیگر از جمله احمد شاه مسعود و شاه پیشین افغانستان امان الله خان را از دیوارها پاک کرده بودند. طالبان در دوران اولی حکومتداریشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 مجسمه های بودا، نماد تاریخی باستانی افغانستان را در ولایت بامیان نیز ویران کرده بودند.
چشمه ای تو، ما پایین ها از آن بالا، منو دریا منو دریا.